ایران امروز، برنامه از رادیو ایران.
اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش این شورا در ساماندهی مسائل شهری و روستایی موضوع برنامه امروز ماست. و ما مهمانان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر اقبال شاکری، نماینده مجلس 11 و عضو شورای 4 شورای اسلامی شهر تهران. دومین مهمان ما جناب آقای دکتر سید محمود میرلوحی، عضو فعلی شورای شهر تهران. مردم چرا باید در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند؟
ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نوع حکومت رو از مردم پرسیدیم که اعلام نظر کردن با 98.2% هم قانون و اساسی رو بلافاصله شده. و جالب از همه اینه که این انتخابات در هیچ موقع تعطیل نشده، حتی در موقع جنگ، حتی در موقع بمباران شهرها. اگه جنگ جهانی دوم رو مطالعه کرده باشید، آمریکا با اینکه مستقیما در جنگ نبود، به علت شروع جنگ جهانی انتخابات ریاست جمهوری رو تعطیل کرد. ولی ما تحت هیچ شرایطی انتخاباتی که مردم حداقل هر سال یک بار انجام میدن و مستمر داشته باشیم. و من به نظرم میرسه انتخابات شورای اسلامی شهر روستا مردم رو در جریان دائمی زندگی روزمره شون دارای نمایندگی میکنه.
بله، البته همونطور که فرمودید، خب 37 انتخابات که برگزار شده، تقریبا 5 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا انتخاباتش برگزار شده که خود تو مستعزد
هستید. بله، الان برای دوره ششمش آماده میشیم. بله
آقای شاکری، آیا در رسیدن به یک ترکیب خوب و کارآمد و مؤثر به عنوان شورای شهر و روستا، فعالیت احزاب به نظر شما جایگاهی داره؟
اگر تشکلای حضور پیدا کنن و این فرایند رو مدیریت کنن و کاندیداها رو برای تصدی این پست آماده کنن، به نظر من کار خیلی اساسی کردن.
بله، عرض کنم خدمت شما جناب آقای شاکری عزیز، نظارت بر عمل کرده شهرداری از طرف شوراها با کدام سازوکار قانونی انجام میشه؟ مردم میخوان اینا رو بیشتر مطلع باشن.
من خیلی ساده عرض کنم، خب ناظر بر عملکرد شهرداری که خدمات شهری و زندگی شهری رو برای مردم و عزیزانی که در شهر زندگی میکنن ارائه میده، به عهده شورای اسلامی شهر و روستاست. یکی این که ابزارای نظارت باید دستشون باشه، یعنی سامانه مختلف اطلاعاتی که میخوان شهرداری در اختیارشون بداره، اگه نداره خود شورای شهر بره فراهم بکنه.
آیا رسیدن به یک ترکیب خوب و کارآمد و مؤثر به عنوان شورای شهر و روستا جز فعالیت احزاب هم محسوب میشه؟ اینا رو پاسخ بدید، بعد در خدمتتون هستیم و آقای شاکری که بحث رو پی میگیریم. خواهش میکنم.
مسئله شورای شهر و شورای روستا امروز میشه گفت بخشی از فعالیت هاییست که انکارناپذیره، بسیار مهمه، بسیار در مسائل از شاید کارآمدی و کیفیت زندگی مردم اثر بخشه. لذا تردیدی نباید کرد که شورای شهر روستا، به خصوص حالا در کشور ما که 120,000 نفر انسان معتمد مردم، علاقمند به کار و فعالیت، آشنا به مسائل شهر و روستا، 7,000 نفر در شهر و 113,000 نفر در روستا، اینا یک سامانه قدرتمند مؤثر کارآمدی هستن که به نظر من محلی برای انکار نمیمونه.
یه پرسش پیش میاد که جدیترین آسیب هایی که شورای اسلامی شهر و روستا باش مواجه هستن و اون رو تهدید میکنه چیست؟ چون در طول این سالها دیدیم که برخی مسائل در مورد شوراها مطرح شده که به هر حال اختلافاتی، تخلفاتی اینا وجود داره. این خواستم شما به عنوان کسی که عضو شورا، به خصوص فساد مالی که این زیبنده کسی که نماینده مردم میشه نیست و مردم توقع و انتظارات زیاد،
چقدر فکر میکنید نسبتش و اینها چی فکر میکنید نسبت بقیه اقشار چقدر باید باشه؟ خیلی کمه به نظر من. خب ما در واقع شوراها رقیب دارن طبیعتاً. رقیب اولشون اینه که معتمد مردم نباشن در واقع، و در انتخاباتشون اونگونه که باید فضای رقابتی نباشه، شرایط حضور جدی مردم فراهم نباشه و اینها طوری انتخاب بشن که نماینده واقعی مردم نباشن. خب شما ببینید مثلا شورای پنجم با این مشارکت طبیعی است که همه مردم وقت حضور داشته باشن، نمایندگان واقعیشون اگر به شوراها بیان اون نکات که فرمودید کمتر محتمله.
چه کسی این رو به وجود میاره که بگن که
خب خود شیوه انتخابات میتونه، به نظر ما خود نظارت استصوابی یکی از عوامل محدود کننده است. حالا که بگم فرصت بشه بهش میپردازم.
خیلی متشکرم آقای
شاکری، که همین دوره متاسفانه داره این کار اتفاق میفته و خب میتونه خود این دامنه ی حضور مردم و رأی مردم رو محدود بکنه و یه بخشی یک جناح.
به هر حال چرا اینطوری میشه؟
حالا شده
سوال من شاکرین،
آیا ما 1200 تا، اگر 1200 تا الان باشه میشه 1%؟ اگر میگین فساد، آیا مثلا تو شوراها ما فسادهایی که داریم خیلی به نظر من محدوده بس. اینو نباید خیلی دامن زد.
خیلی متشکرم آقای شاکری، ببینیم نظر شما چی است. به هر حال آقای عرض کنم که میلوهی نظرشون رو گفتن، شما هم به عنوان هم نماینده محترم مجلس هستید هم عضو شورای چهارم نظرتون بیان بدید.
خیلی ممنون، نکته مهمی فرمودید این مسئله. حالا تعدادش کم و زیادش شاید ما روی این نخواهیم صحبت بکنیم، ولی به علت این که دستگاه نظارتی مدیریت شهری حساب میشن، شخص و دفتر و اداره و مدیر یه کمی میدونید شما حجم این در کل شهر تهران یه حجم بسیار عظیمیه. شما بتونید 20% اینم سیو کنید و ذخیره کنید و کاهش بدید، کمک بسیار بزرگی.
اصلا مجلس نمیتونه این رو منطقه ای کنه.
اینا چیزن
در کلان شهری
مثل آقای دکتر طاهری، اینا به صورت به قول معروف به اون شأن اون شورا و شهرداری برمیگرده. وقتی ما میگیم شهر هوشمند، یعنی شهر هوشمند فقط پرداخت الکترونیکی نیست، تمام موضوعات باید شهر هوشمند بشه.
حالا من این پرسش رو چون پرسیدم که نمیشه که اینا به 22 مثلا در تهران 22 منطقه 22 شورا و پاسخگو به هر کدوم از شهرداری
ها اگه جزو بده من یه اشاره تو این بخش بکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید هم تو که اشاره فرمودن جناب آقای شاکری، مسئله نظارت حالا ما بیشتر بخشای اقتصادی و مالیش رو اینجا بحث کنیم، چون مستحضرید اعضای شورا افراد شاغل نیستن، یعنی مثل مجلس فرض کنید یا کارمندی نیست که بگیم شاغل است. این عضو شورا ماهی 2 جلسه در واقع قانون گفته است باید جمع بشن.
حقوق که میگیرن؟
حقوق میگیرن، ولی حق الجلسه هم هست.
چقدر هست حق الجلسه؟
بستگی داره دیگه، هر شهری فرق میکنه از شهرها. در واقع یه نوعی را شهرهای بزرگ به حقوق شهردار به نسبت پیدا میکنه، ولی تا روستاها در یه حق مختصری دارن میگیرن. ببینید مقررات زدائی خودش به نظر من یه کار مهمیست، باید بشود. ما متاسفانه الان مازاد مقررات داریم، ما کم بوده مقررات الان نداریم، و سه رقابتی شدن فعالیت ها و شفاف شدن که اشاره فرمودن و هوشمند شدن که اشاره فرمودن. ببینید الان میشه فرض کنید همین پسماند رو، الان دیگه شما یه وقتی در تهران میگفتید 9000 تن ما پسماند داریم، امروز با سیستم و سامانه گفته میشه ما تقریبا 5000 تن داریم. حالا ممکنه یه عده بگن که بالاخره به خاطر تحریم مصرف مردم کاهش بده، ولی واقعیتش این سامانه ها خیلی میتونه موثر باشه. لذا اینکه شهر هوشمند بشه، یعنی در حوزه های مختلف، حالا از پارک و آب دادن به گل ها و درختان هوشمند بشه، تا تولید انرژی های پاک بشه، تا حمل و نقل این هوشمند بشه، اتوبوس و مترو و بعد رانت زدائی رقابتی شدن، میشه به نظر میاد این کار شدنیه و میتونه تو شهر کاری بشه که این نظارت ها معنادار و مؤثر و شاید مانع بشه از اینکه اون اتفاقاتی که نگرانی بود.
عرض کنم جام نوید نظارت بر عمل کردش بفهم شما من
بله یک نکته رو باید عرض کنم. یه اتفاقی که در
بفهم
حالا من به شکلی شورای شهر خیلی ارتباط پیدا میکنم، اول این کار کرده ها، یعنی هرچی این شورای شهر این مردمی تر باشه، خدمت به مردم و اولویت اول خودش قرار بده، علارغم اینکه آقای میرلوی فرمودن مثلا اینا دائم نیستن، ولی من الان قاطعانه به شما عرض میکنم اگر کسی میخواد وارد شورای شهر بشه، هم مخاطب من افرادی هستن که میخوان دوره ششم وارد بشن، اینا اگر تمام وقت کار نکنن امکان نداره نظارت کنن، اگر ابزار رو فراهم نکنن امکان نداره کارشون اصلا انجام بدن. بس یکی این که آماده بشن برای این مطلب. دومین نکته درآمد پایدار شهری، یعنی یکی از مشکلات شهرهای ما در آوردن منابع از ساخت و سازه، که حالا اصطلاح ما بهش میگیم ناپایدار، در درآمدهای ناپایدارشون مربوط میشه به کم و زیاد شدن اینها و فشارش هم بر مردم میاد. بنابراین این یک قطعی و باید پای این قضیه هم ما بیستیم، ما حاضریم بیارن مجلس ما تصویب کنیم و کارشو انجام بدیم، چون بهش اعتماد داریم.
دولت باید طرح بده،
شورای عالی استاد، شورای عالی استاد از طریق وزارت کشور باید مثلا پیشنهاد بده، میتونن خودشون هم تصویب کنن، کسی مانعشون نیست.
ما تصویب کردیم آره. شورای عالی باید بده مجلس
بده، آره بیدن که این کار انجام بدیم. دومین مطلبی آیه دو برمیگردم به اون سوال اولیه شما آیه دکتر طاهری، آیه میرلوی هم شاید متعلق. اگر خود این اعضایی که انتخاب میشن، بسیاری از اینا به این کیفیت این نیروی انسانی که اومدن تو شورای بستگی داره، چقدر اینا اصلا توانایی دارن نظارت کنن، به کیفیت انتخاب فرد و توانمندیاش به نظر من اینم بستگی داره. هرچی اینا بهتر باشن بلد. اون نظارت قوی تر.
این تأخیر چرا انقدر شده؟ به هر حال میدونید الان دیگه 20 سال گذشته، بایستی بعد از 20 سال که 5 دوره رو ما شاهد بودیم، الان دوره ششمش انشالله 28 خرداد ما انتخاباتش برگزار میشه، بایستی یک حالا یا دولت یا مجلس یا کسی که مسئول هست در این زمینه اقدام جدیتری رو انجام بده.
من عرض کردم شورای عالی استادا و وزارت کشور از لحاظ ایجاد ساختارها مسئولیت دارن و اگر اینا و معمولا هم کمکاری میکنن، درجه میکنیم اگر خود شورا هم به این قضایا بیشتر از موضوعات دیگری اهمیت بدن، من فکر کنم این کار انجام شه، ولی ما اعلام آمادگی میکنیم و آماده هستیم که با توجه به این که کمیته مدیریت شهری داریم، فراکسیونش هم داریم، ان شاءالله کمک کنیم.
آقای میرلوی شما چه نظرتون چه، چرا این تأخیرا انجام شده؟
من عرض کردم باید اینو افکار عمومی و در واقع خود دولت و مجلس به این ضرورت برسن که راهی جز این نیست. عرض میکنم ببینید، ما اگر برسیم به این که دولت اگر بخواد ادامه بده کارهای قبلی رو، این مدیریت یه پارچه شهری رخ نده و همچنان به مسیری که تا حالا اومدیم ادامه، خب این خیلی پرهزینه است، موازی کاری، تداخل تو همه این مسائلی که اشاره کردم.
یعنی منظورتون اینه که دولت و مجلس باید برسه شورا به این نتیجه نرسیدن.
خب اگر رسیده بودن تا حالا تموم شده.
مجلس باید ارجاع داده بشه. مجلس میتونه پیشگام باشه برای اینکه اینا رو کمک کنه.
ببینید همین منابع پایدار رو از سال 64 الزام مجلس قانونه، گفته دولت برو و این لایحه رو بیار. الان این لایحه اولا چند بار تأخیر شد، حالا در دوره از کنم مجلس 11 هم بالاخره با فشارهایی که آمد و هماهنگی که بین مجلس و دولت و شوراها بود بالاخره رفت، ولی باز شما ملاحظه میکنید، انشالله امیدواریم که دیگه ظاهرن آخرین گام ها برداشه و حل بشه، ترک تشریفات باشه، متاسفانه اون مفاسد و اون گرفتاری، لذا در واقع بودجه عملیاتی درسته یکی از اونهاست، متر شدن و در واقع اینکه ببینیم در
مشون میان دیگه ده. تو بودجه ریزی
میان یک متر آسفالت، یک متر مثلا بتون، یک درخت کاشتن، یک رفت و رو به
جملاتتون
جمله
جملاتتون.
ما انشالله آماده شیم برای انتخابات پرشور در 1428 خرداد، ما انشالله یه در 1428 خرداد ما انشالله یک انتخاب خوبی مردم انجام بدن. من حالا تا این فرصت یک کمی هم شورای شهر تهران دارن، ولی من ای کاش شورای شهر تهران اولویت اصلی رو میذاشت بر حمل و نقل عمومی. یعنی من فکر میکنم الان ما نتونستیم اون توسعه واقعا ظرفیت هایی، مثلا الان شما مترو ما 2.5 میلیون نفر در روز داریم، حدود 2 تا 2.5 میلیون نفر در صورتی که ظرفیتش 9 میلیون نفر در روزه.
به نظر شما اگر این سال دیگه چه کاری میشد که نکرد؟
واگونا رو تامین نکردید، واگونا رو تامین نکردید،
یعنی
2-4 سال ما نتونستیم 200 تا واگن به این
قبل مجلس. شما تونستید که
آره خب ما 32 تا همه ما تمام اینا رو
برجام شما نتونستید ما در بی برجام واگن ملی
شما اگه اصلو میذاشتین بر این نه واگن ملی اتفاق خوب بود ولی
شما اتوبوس تو برجام تونستید ما در برجام در تحریم و
الان ما ظرفیت خالی 7 میلیونی مترو رو اگر ما واقعا حالا من چه به شورای بعدی هم همین رو عرض میکنم که این حمل و نقل موتور محرکه شهر ما باید اصل رو بذاریم که اینو به بهترین وجه در اختیار در کرونا و اینا هم خب یه تأثیر بسه از جناب عالی از آقای دکترم تشکر میکنم انشالله آماده بشیم برای
انتخاب. خیلی متشکرم.
من عرضم همین است که ببینید اتفاقا اولویت دو تا مسئله شد در این دوره آقای دکتر و مکرر ما عرض کردیم. ما حمل و نقل عمومی جزء اولویت شما میبینید تو این شرایط کرونایی بالاخره ما 20,000 میلیارد تو این چند سال ما دادیم به مترو و ما ماهی یک ایستگاه افتتاح شدن خودتون میدونید یعنی یه ایستگاه یعنی 250 میلیارد پول خرج کردنه. اینطوری نیست که یه ایستگاه راحت یا
بعد یا اتوبوس حالا از فاصله سر به سر مثلا شما برسونید دو تا سه
درسته بله
این فاصله رو رخ نداده.
آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی باید بهش پرداخته بشه و هر چه دولت کمک کنه، هر چه قوانین حمایت کنه، هر چه شورای شهر پشتیبانی کنه جا داره و نباید خسته
بشه. انشاءالله با همت دولت و شورا ما شاهد این باشیم در دور آینده هم رفع قوانین و مقرراتی که دست پاگیر هست انشاءالله برطرف بشه، همین که یک حرکت جدیدی شروع بشه در گام دوم انقلاب ما شاهد شکوفایی بیشتر باشیم. از سوی شورای اسلامی شهر و روستا خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما از برنامه ایران امروز همچنین.
خیلی متشکرم.
انشاءالله که شنوندگان از این موضوعات
شنوندگان و بینندگان خیلی ممنون جناب میلو
از شما متشکرم از شما و از همتون جناب دکتر شاکری و شنوندگان عزیز اجمل
و بینندگان
خوب شما
اجازه بفرمایید من هم از سرکار خانم اقتداری تهیه کننده گرامی این برنامه تشکر بکنم.
جناب تشکر داره واقعا زحمت میکشید.
بله خیلی و همچنین جناب مهندس اصغر جاری که ما یک تیم سازنده برنامه ایران امروز ما خدمتگزار مردم هستیم. ازتون خیلی تشکر میکنم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار تندرست باشید و مانا.